ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. تیم متکرر کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان آمریکا و فرانسه دیدارهایی دو جانبه برگزار کرد. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید نهاد تصمیم گیرنده درباره رفع حصر شورای عالی امنیت ملی است. و در پی کشته شدن بیش از 100 دانش آموز در پاکستان روز سه‌شنبه میبخشید 3 روز عزای عمومی اعلام شد. تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با نمایندگان کشورهای آمریکا و فرانسه در ژنو دیدارهایی دو جانبه برگزار کرد. این مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه انجام شد و بیش از 10 ساعت به طول انجامید. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران گفت دیدگاه‌های طرفین در مذاکرات هسته‌ای ایران به هم نزدیک شده است، اما هنوز مسائلی در زمینه‌های حقوقی، فنی و سیاسی باقی مانده که باید درباره آنها بحث شود. هیئت مذاکره کننده ایرانی و نمایندگان گروه 5+1 روز چهارشنبه در ژنو نشستی جمعی در سطح معاونان وزیران خارجه خواهند داشت. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید نهاد تصمیم گیرنده درباره موضوع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی شورای عالی امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمیتوانند این مسئله را پیگیری کنند. روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا با تاکید بر اینکه هیچ گونه مسئولیت ویژه‌ای درباره موضوع حصر خانگی این افراد ندارد گفت با اینکه دولت به عنوان شریک تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شود، اما در تصمیم‌های این نهاد دخیل نبوده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از سوی جریان حاکم در ایران به عنوان سران معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شناخته می‌شوند، بدون برگزاری هیچ گونه محاکمه‌ای از بهمن ماه سال 1389 خورشیدی در حصر خانگی به سر می‌برند. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت برخی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیه که دست به اعتصاب غذا زدند ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده مقام‌های ایران 10 تن از این زندانیان را تهدید کردند که در صورت ادامه اعتصاب غذا اجرای حکم اعدام آنها را تسریع می‌کنند. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر یکی از این افراد سامان نسیم است که در زمان بازداشت تنها 17 سال داشته و به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده، در حالی که به گفته این بیانیه اعتراف‌هایش تحت شکنجه بوده است. بین‌الملل میگوید اعدام سامان نسیم نقض فاحش حقوق بشر خواهد بود. 24 تن از زندانیان کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه از روز 29 آبان ماه در اعتراض به شرایط خود در زندان دست به اعتصاب غذا زدند. خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا که در ایران زندانی است، از اعتصاب غذایی او در زندان اوین خبر دادند. سارا میرزایی حکمتی، خواهر این زندانی سیاسی، در ایمیلی که برای خبرگزاری آسوشیتد پرس فرستاده، اعلام کرده که برادرش از روز سه‌شنبه 25 آذر ماه اعتصاب غذایی خود را شروع کرده است. در این نامه از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده که در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران موضوع آزادی آقای میرزایی حکمتی نیز مطرح شود. و در پی کشته شدن 141 تن از دانش آموزان و کارکنان مدرسه‌ای در حمله‌ای در پیشاور، دولت پاکستان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. 132 تن از کشته شدگان این حمله کودک بودند و 120 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. طالبان پاکستان که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، گفته است که به تلافی حملات ارتش پاکستان به منطقه وزیرستان شمالی دست به این حمله زده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را یک فاجعه ملی نامید و در عین حال گفت که حملات دولت علیه طالبان بدون شک ادامه می‌یابد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در ایران پس از انتقاد اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که انحصار اطلاعات، تفنگ و ثروت در یک نهاد را عامل فساد دانسته بود، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت منظور آقای روحانی از این سخنان سپاه نبود است. کیان منوی در گزارشی به این موضوع پرداخته و دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی رو هم جویا شده.
حسن روحانی روز دوشنبه در سخنانش انحصار و جمع شدن سه عنصر اطلاعات، تفنگ و ثروت را به عنوان مظاهر قدرت در یک نهاد عامل فساد دانست.
اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد حتما فساده، شک نکنید. دنیا عقلش رسیده که این قدرت ها رو تفکیک کرده، ابوذر هم باشه فاسد میشه.
اگرچه حسن روحانی به نهاد خاصی اشاره نکرده، اما پس از انتشار سخنان وی برخی از محافل خبری در وبسایت هایشان با توجه به سوابق اقتصادی سپاه پاسداران چنین گمان زنی کردند که منظور آقای روحانی این نهاد نظامی بوده است. تا آنجا که به گزارش ایرنا، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه با بیان اینکه رئیس جمهوری به سپاه اعتماد کامل دارد و رابطه سپاه با ایشان نیز بسیار خوب و بر اساس حسن اعتماد متقابل است گفت ما هم در جریان این گمان زنی ها قرار گرفته ایم، اما آنطور که در این خصوص از رئیس جمهوری محترم سوال شده گفتند که منظور من سپاه نبوده. اگر آنطور که فرمانده سپاه میگوید منظور حسن روحانی نهاد سپاه نیست، پس سخنان او چه مصداقی دارد و چه نهادهایی میتواند مورد نظر آقای روحانی باشد؟ این پرسش را با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا مطرح کردیم.
ما اگر نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی رو لحاظ بکنیم که عمده این نهادها تحت نظر مستقیم یا غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنند، مصداقی غیر از سپاه رو نمیتونیم برای این صحبت آقای روحانی پیدا کنیم، چون ستادها، بنیادها، بانکهایی مثل سینا و پارسیان که بخش عمده سهامشون رو آقای خامنه‌ای در اختیار داره، اینها فقط پول دارند، رسانه و تفنگ در اختیار ندارند. مدیران رادیو تلویزیون دولتی و روزنامه‌های دولتی، اینها رسانه در اختیار دارن، پول هم اندکی دارن اما تفنگ ندارن. ارتش جمهوری اسلامی تفنگ داره اما رسانه و پول کافی در اختیار نداره. دولت جمهوری اسلامی پول داره، شرکت‌های دولتی، بودجه دولتی رو در اختیار داره، رسانه هم در اختیار داره، البته نه به اندازه بیت رهبری، اما تفنگ در اختیار نداره. مجلس و قوه قضاییه هیچ کدام رو به اندازه کافی ندارند، نه پول و نه رسانه، تفنگ هم در اختیار ندارن. بنابراین تنها نهادی در جمهوری اسلامی که تفنگ، رسانه و پول به اندازه کافی در اختیار داره سپاه هست.
چرا حسن روحانی در طرح انتقاد خود سه عنصر پول، اطلاعات و تفنگ را کنار هم گذاشته است؟
این برمیگرده به گفتمانی که در ابتدای جمهوری اسلامی و قبل از جمهوری اسلامی در میان مذهبی های انقلابی در ایران در جریان بوده و اونم گفتمان مخالفت با زر و زور و تزویر بود که عمدتاً آقای شریعتی اینها رو مطرح کرد. در این گفتمان آنچرا که اسلامگراها نفی میکنند و مضر میدونند به حال جامعه زر و زور و تزویر هست. زر در اینجا همون عنصر پول هست، زور عنصر تفنگ و قدرت نظامی هست و تزویر هم رسانه هایی است که امروز در اختیار نهادهای جمهوری اسلامی هست. آقای روحانی داره در چارچوب همون گفتمان انقلاب اسلامی یا گفتمان اسلامگرایان در حدود 3-4 دهه قبل داره صحبت میکنه.
در میان نهادهای قدرتمند دیگر در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر سپاه پاسداران میتوان از نهادهای دیگری هم نام برد، اما چرا در این میان محمد علی جعفری فرمانده سپاه در موقعیت دفاعی قرار گرفته است؟ مجید محمدی در آمریکا.
من فکر میکنم پیام آقای روحانی رو فرماندهان سپاه به خوبی گرفتن و مصداق رو مشخصا خودشون میدونن که اومدن این موضوع رو انکار میکنن. علت این انکار هم کاهش تنش میان سپاه و دولت هست. از آغاز دولت آقای روحانی چه در عرصه سیاست خارجی مذاکرات هسته‌ای، چه در واگذاری برخی از پروژه‌ها در داخل کشور، اختلافاتی میان سپاه و دولت وجود داشته. البته آقای روحانی تا حد ممکن تلاش کرده که با واگذاری پروژه‌های بزرگ به قرارگاه خاتم الانبیا این تنش‌ها رو کاهش بده، اما این تنش‌ها وجود داره و تلاش آقای جعفری با انکار صحبت آقای روحانی، در واقع نفی مصداقش به عنوان سپاه، تلاش آقای جعفری اینه که این تنش‌ها رو کاهش بده.
اساساً رابطه نهاد پرقدرت سپاه با دیگر نهادهای پرقدرت و ثروتمند درون نظام چیست؟ آیا در میان نهادهای پرقدرت هم رقابتی بر سر موضوع خاصی وجود دارد؟ مجید محمدی:
منابع داخل کشور محدود هست، بالاخص در شرایط امروز که درآمد نفت کاهش پیدا کرده، تحریم ها وجود داره. طبعا نهادهایی که در جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و قدرتمندترینشون مثل دولت یا سپاه یا دستگاهایی که تحت نظر دستگاه رهبری هستن، اینها دارن بر سر این منابع با هم به رقابت میپردازن. هر کدوم از اینها خواهان سهم بیشتری از این کیک هستن. طبعا سپاه هم که دارای قدرت هست، دارای رسانه هست، میخواد که سهم بیشتری از این کیک رو نصیب خودش کنه.
مجید محمدی، استاد جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. من توجه شما رو جلب میکنم به یک خبر دیگر. بهای نفت در بازارهای آسیا روز چهارشنبه نیز کاهش یافت. بنگاه ارزش‌گذاری وست تگزاس صبح چهارشنبه بهای نفت خام اوپک را برای تحویل در ماه ژانویه بشکه 54 دلار و 77 سنت اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهای نفت برنت برای تحویل در ماه فوریه نیز روز چهارشنبه سقوط کرد و به زیر 60 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام اوپک طی 6 ماه گذشته بیش از 45% کاهش یافته و در حالی به کمتر از 60 دلار در هر بشکه رسیده که دولت ایران قیمت نفت را در بودجه سال آینده خود بشکه‌ای 72 دلار برآورد کرده است.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده صدای خوب خودتون در پایان این بخش خبری باشید.
آقای خامنه‌ای می‌فرمایند تمام مردم ایران به جز یه عده‌ای همه بسیجی هستند. میخوام بگم اگه راست میگین، با حضور سازمان ملل و ارگان‌های کشورهای دیگه یه انتخابات آریانه‌ای اینجا انجام بدین. آقای خامنه‌ای، همونطور که تو حق داری از این مملکت، اینایی هم که تو کارتون میخوابن، اینایی هم که معتادن، اینایی هم که خانوانه ندارن، اینا هم حق دارن از این کشور. همه رو برای خودت میخوای و برای دوستات و برای تروریستا، برای اینا هیچی نمیخوای.
در رابطه با گروگانگیری سیدنی میخواستم بگم، سخنگوی وزارت خارجه محکوم کرده و آقای مرتضوی گفته که ما به استرالیا گفته بودیم که مواظب باشین یه همچین فردی اونجاست. به نظر شما چرا استرالیا و یا هر کشور دیگری به حرفای شما اعتماد نمی کنن؟ حرفای شما رو باور نمی کنن؟ چرا؟ سوال خودتون بپرسین، خودتون خوب می دونین. در کشوری که این همه بیگناه تو زنداناشن، در کشوری که تو خیابونا ملت کتک زده میشن، زنان کتک زده میشن، تو خیابونا ملت اعدام میشن جلوی چشم دیگران، توقع دارین مثلا کشورهای استرالیا و غربی بیان به حرفای شما اعتماد بکنن؟
نظام دموکراتیک هم میتونه نظام پادشاهی پارلمانی باشه، هم میتونه نظام جمهوری باشه. شکل نظام مهم نیست، مهم این که اون نظام قانونمند باشه، دموکرات باشه. نظام پادشاهی مثل انگلستان، مثل ژاپن، مثل استرالیا، دانمارک، اسپانیا، هلند، و نظام جمهوری مثل فرانسه، آمریکا و کشورهای زیاد دیگه. شکل نظام مهم نیست، قانون اساسی مهمه که نوشته میشه باید دموکرات باشه. نهادهای مدنی مهمند، مردم اصل و اساسن که باید در صحنه باشند همیشه، که متاسفانه نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.